بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه المكان طوعا وتمتعه فيها طويلا. در نوبت های گذشته سه طیف دیدگاهی رو که درباره نسبت بین اصلاحات اجتماعی و دین و مدرنیته بود طرح شد و به طور اختصار این سه دیدگاه و نظریاتی که نظریه پردازان این سه دیدگاه دارن مورد بررسی قرار گرفت. به طور خلاصه اشاره شد که سه پیشنهاد برای اصلاحات اجتماعی در جوامع اسلامی و به ویژه در کشور ما وجود داره. پیشنهاد اول پیشنهاد مدرنیته اسلامی است که از سوی کسانی پیشنهاد شده که معتقدن میتوان مدرنیته رو با ارزش‌های اسلامی در هم آمیخت و تمدن جدیدی که آمیزه ای از این دو، یعنی آموزه‌های دینی و رهاورد‌های تجدد هست، فراهم آورد. دیدگاه دوم نظریه کسانی بود که پیشنهاد مدرنیزاسیون رو برای اصلاحات می‌دادند و طبیعتاً به دنبال او برای هماهنگسازی اصلاحات اجتماعی با اعتقادات دینی جامعه پیشنهاد اصلاح قرائت دینی یا به تعبیر دیگه پروتستانتیزم اسلامی یا رنسانس اسلامی رو میدادن. بنابراین طرفداران این نظریه معتقدند که اصلاحات اجتماعی از رهگذر مدرنیته فراهم میشود و ما میبایست دینداری جامعه رو دستخوش یک تحولی کنیم که هماهنگ با تجدد و مدرنیته بشه. نظریه سوم نظریه کسانی بود که معتقد به تمدن اسلامی بودند، به همین دلیل که مدرنیته اسلامی شدنی نیست، معتقد بودند که ما باید تمدن جدیدی در بیاندازیم و راه جدیدی رو پیش روی بشریت قرار بدیم و اون ایجاد تمدن اسلامی است. به نقد و بررسی این نظریات رسیدیم. اشاره شد که در قدم اول ما مقایسه بین نظریه دوم و نظریه سوم رو داشته باشیم و نقدی که میتوان بر این دو نظریه داشت. در جلسه گذشته عرض شد که طرفداران نظریه سوم به طور کلی معتقدند که تجدد دو نقد اساسی داره. نقد اول این است که انسان و بشر رو در حد توده انبوهی از ماده تنزل داده و نفی قدسیت و معنویت از حیات بشر کرده و دیگه هر خدمتی که به بشر بکند پس از این ظلمی که در حق انسان رفته دیگه خدمت به حساب نمیاد. این نقد اول است که تفصیل او به بحث آینده موکول شد. نقد دوم این است که با صرف نظر از این که موجب افول معنویت شده تمدن مادی جدید، رهاورد مثبتی هم برای بشر نداشته، یعنی تمام اون شاخصه هایی که ادعا می شود که مثبت هستند و به عنوان رهاوردهای تجدد به حساب میان از نظر نظریه پردازان گروه سوم همه منفی هستند. از جمله اون شاخصه ها شاخصه رفاه بود که به طور اختصار مورد بحث قرار گرفت. عرض شد که نظریه پردازان گروه سوم منکر مظاهر سوری تمدن مادی نیستن و منکر نیستن که تمدن مادی به افزایش کالا و خدمات و ارضا و بهره‌وری منتهی شده، لکن با یک نگاه مجموع نگرانه معتقدن که سرانجام و فرجام این حرکت به توسعه رفاه بشریت ختم نشده و نمیتواند بشود. چهار نقد اساسی بر رفاهی که دستاورد تجدد بوده داشتن. نقد اول این بود که اشاره شد که این رفاه در سایه توسعه خط فقر پیدا شده، بنابراین افزایش خط فقر به معنی انگیزش عمومی و ایجاد حرص به دنیا که انگیزه تحرک در دستگاه مادی است مقدم بر ارضا و بهره‌وری است و دائما خط فقر با شتاب بیشتری رشد میکنه. بنابراین در مجموع اگر توسعه خط فقر و خط غنا و بهره‌وری رو با هم مقایسه کنیم، به نتیجه میرسیم که گرچه خط ارضا افزایش پیدا کرده، اما در رتبه قبل ایجاد نابهنجاری روانی و ایجاد فقر و احساس نداری و شدت روانی و تحرک به دنیا افزایش پیدا کرده. این نقد اول. نقد دوم این بود که گرچه رفاه آورده تجدد، ولیکن رفاهی که محصول مدرنیته است یک رفاه کاذب هست، نظیر رفاهی که در اثر ارضاء مواد، در اثر استفاده از مواد مخدر و بهره‌وری از مواد مخدر پیدا میشه. این ارضاء ارضاء کاذب هست. بنابراین شبکه های تولید مواد مخدر شبکه های در خدمت بشریت به حساب نمیان. جریان توسعه ارضاء در تمدن مادی هم همین ماجرا رو داره، چرا که گرچه با انگیزه خدمت به بشریت هم ممکنه آغاز شده باشه و عده‌ای از پرچمداران این تمدن به دنبال ایجاد رفاه برای بشریت بودن، ولی در پایان در فرایند ضروری خودش منتهی شده به جریان توسعه سرمایه‌داری و انسان مخدوم ماشین و مخدوم سرمایه شده، خادم سرمایه شده، به جای اینکه مخدوم سرمایه و مخدوم امکانات باشه، در خدمت سرمایه و امکانات قرار گرفته و توسعه انسانی و مهندسی انسان به نفع توسعه سرمایه انجام گرفته. این هم دومین نقدی بود که گذشت. سومین نقدی که در این جلسه به توضیح می‌پردازیم این هست که در جریان توسعه مادی و در چرخه توسعه‌ای که اتفاق افتاده در تمدن جدید، تحریک عمومی است، ارضا طبقاتی. یعنی در نگاه تمدن مادی و سردمداران او، انسان به منزله یک انباره انرژی است که انرژی های فراوانی درون حفته است و این انرژی ها قابل استحصال، تبدیل و قابل تبدیل شدن به یک ثروت بالفعل هستند. می شود این انرژی ها رو استحصال کرد، فرم داد و از اونها یک ثروت بالفعل به وجود آورد. چون نگاه به انسان چنین نگاهی است، طبیعتاً به دنبال استحصال انرژی های پنهان و حتی لایه های باطنی انرژی انسانی هستند از یک سو، و ثانی هم به دنبال این هستند که انرژی های نهفته در همه جامعه انسانی رو به خدمت بگیرن برای افزایش ثروت. بنابراین انگیزش عمومی ضرورت چنین اندیشه ایست. عموم طبقات جامعه جهانی رو تحریک میکنن به سمت دنیا، تحریص به طرف دنیا میکنن، شدت روانی ایجاد میکنن و این شدت روانی به منزله تازیانه سلوک در تمدن مادی است. گرچه تازیانه برگرده انسان نمیزنن، ولی در واقع با ایجاد تعلق و حرص و شدت روانی نسبت به دنیا، او رو به سمت دنیا تحریک میکنن. و این تحریک عمومی برای افزایش تحرک و افزایش ثروت هست. و این عمومی هم هست. بذار شما میبینید که هنر و سایر ابزار مثل آموزش ها و امثال اینها در خدمت قرار می گیرند برای اینکه عموم جامعه جهانی تحریک بشود، تحریک به نحو عمومی افزایش پیدا بکنه. شما لذا می بینید که رسانه های جهانی رسانه مشترک هستند. در کشور خود ما الان می بینید تلویزیون ما برای کپرنشین ها و زاغنشین ها و بشاگرد و امثال اونها با تلویزیونی که برای شمال شهر تهران پخش میشه تلویزیون هست. تحریکات یک نواخ هست، تبلیغات یک نواخ هست. برای چی؟ برای اینکه تحریک عمومی انجام بگیره. همین ماجرا در جامعه جهانی هم وجود داره. شما می‌بینید الان هنر در خدمت ایجاد انگیزش عمومی قرار گرفته برای توسعه سرمایه. از طریق رسانه‌های جمعی، ماهواره‌ها و امثال اینها عموم جامعه جهانی تحریک میشه به سمت دنیا که محصول این تحریک تحرک عمومی است. یعنی دنبال این هستن که شدت روانی به طرف دنیا ایجاد کنن و با این شدت روانی به طرف دنیا از طریق مدیریت این تحرک انگیزه های باطنی انسان رو، انرژی های نهفته در باطن انسان رو استخراج کنند و تبدیل کنند به انرژی های بالفعل. همینطوری که انرژی های نهفته در اعماق زمین رو استخراج میکنند و تبدیل میکنند به اموال کالاهای مصرفی که قابل تبدیل شدن به ثروت بالفعل هست، از طریق مثلا پتروشیمی ده ها نوع و صد ها نوع ماده قابل مصرف تولید میکنند، همین کار رو نسبت به انسان و انرژی های نهفته انسانی انجام میدن و این انرژی ها رو تبدیل میکنن به ثروت بالفعل. به تعبیر دیگر مهمترین منابع ثروت، مهمترین منبع ثروت از نظر علم اقتصاد انرژی های انسانی هستند که سایر منابع هم به وسیله او تبدیل به ثروت بالفعل میشن. استخراج اونها، استحصال اونها و تبدیل کردن اونها به ثروت بالفعل این چیزیست که در دستور کار تجدد قرار گرفته برای افزایش سرمایه. بنابراین یک تحریک عمومی در جهان وجود داره، همه انسان ها تحریک میشن و در تحریک عموم جامعه جهانی در یک سطحی به نحو یک نواخ انگیزش به طرف دنیا درشون ایجاد میشه. ولی خب متاسفانه با اینکه انگیزش به طرف دنیا برای افزایش ثروت عمومی است، ارضا طبقاتی است و این ارضا طبقاتی ضرورت نظام مادی و نظام سرمایه‌داری هم هست. به ویژه پس از پیدایش تولید انبوه و صنعت و کارخانه این ضرورت قطعیه. میدونید تولید انبوه احتیاج به سرمایه انبوه داره، فراهمسازی سرمایه انبوه محتاج به تمرکز در ثروت هست. بنابراین شبکه های اعتبارات، ساماندهی اعتبارات در خدمت تمرکز ثروت قرار میگیرن و این ثروت متمرکز در خدمت مدیرانی قرار میگیره که این میتوانن این ثروت ها رو به چرخش در بیاورن. میبینید ثروت های پراکنده‌ای که در دست آحاد جامعه هست متمرکز میشه و در اختیار مدیران قرار میگیره، متمرکز میشه و طبیعی است این ثروت متمرکز خدمات متمرکز هم میخواد. نظام اعتبارات متمرکز و سازماندهی اعتبارات و نظام‌های بانکی که پیدا شده و انبوه سازی ثروت و در اختیار صاحبان قدرت قرار دادن اونها و بعد حتی انحصارات دولتی و اعتبارات رو در اختیار اونها قرار دادن که از اعتبارات برای جلب سود استفاده بکنن و سپس ایجاد شبکه‌های انحصاری توزیع به دنبال او و حتی در خدمت قرار گرفتن هنر برای انبوه سازی مصرف و امثال اونها، خدماتی است که در اختیار تولید انبوه قرار میگیره. شما میبینید الان در رسانه ها به خصوص حتی در رسانه های خود ما هم با اینکه ممکنه موافق هم نباشن با اینکه تبلیغات فراوانی نسبت به کالاها انجام میگیره، اما یکی از انگیزه ها برای این تبلیغات فراوان همین است که ثروت انبوه احتیاج به یک چنین خدماتی داره. میدونید اگر ثروت ها متمرکز نباشن و پراکنده باشن ریسک خطر در مورد اونها خیلی مهم نیست، یعنی ورشکست کردنشون چندان تنش و چالش اجتماعی ایجاد نمی‌کنه، ولی وقتی ثروت ها متمرکز و انبوه شدن ورشکست کردن یک شرکت بزرگ و یک کارخانه بزرگ این موجب یک تنش های بزرگ تو جامعه میشه. بنابراین شما مجبورید به هر قیمت شده از ورشکست کردن این به اصطلاح ثروت های متمرکز و صنایع متمرکز جلوگیری کنید. شما مجبور میشید تبلیغات رو، رسانه ها رو در خدمت اونها قرار بدید. پس ببینید فقط انگیزه جلب ثروت برای خود رسانه ها نیست، بلکه رسانه ها مجبورند خدمات به سرمایه های متمرکز بدن و از طریق رسانه ها و هنر و تبلیغات مصرف را انبوه کنند به نفع سرمایه متمرکز. بنابراین میبینید شبکه قدرت سیاسی و فرهنگی جامعه هم در خدمت ثروت متمرکز قرار میگیره و این ماجرای توسعه سرمایه داری است که با پیدایش کارخانه و تولید متمرکز مجموع اعتبارات سیاسی و فرهنگی جامعه هم در خدمت توسعه سرمایه‌داری قرار گرفته و در مجموع تلاش میشه که خدماتی به تولید انبوه و به ثروت‌های متمرکز داده بشه تا سودآوری این ثروت‌ها تضمین بشه. یعنی اعتبارات سیاسی و فرهنگی پشت سر سرمایه‌های متمرکز قرار میگیره و این ضرورت نظام سرمایه‌داری است. طبیعی است خصلت چنین نظامی طبقاتی شدن رفاه هست، یعنی به طور طبیعی رفاه در چنین نظام های طبقاتی میشه. ثروت های متمرکز از همه گونه خدمات بهرمند میشوند و حتی مهندسی انسان به نفع سود سرمایه انجام میگیره و اگر از حقوق شهروندی افراد هم دفاع میشه در جامعه هایی که تحت نظام سرمایه داری عمل میکنند پس از تضمین سود سرمایه هست. حتی در سندیکاهای کارگری اگر از حقوق کارگران دفاع میکنن پس از تضمین سود سرمایه است، یعنی باید سود سرمایه تضمین بشه. حتی فرسایش اجتماعی و فیزیکی سرمایه تحمیل بر بدنه جامعه بشه، چون میدونید سرمایه فرسایش فیزیکی داره یه فرسایش اجتماعی و هر دو به اینها باید تحمیل بشه بر مصرف کننده. فرض کنید پس از چند سال این صنایع دیگه کارآمدی خود رو از دست میدن، مجموع هزینه‌ای که برای این صنایع شده باید در طول این چند سال استحصال بشه، ولی که از نظر فیزیکی هم فرسایش مطلق نداشتن ولی چون فرسایش اجتماعی پیدا میکنن و دیگه صنایع جدید و مدرن این صنایع رو از دور خارج میکنه، شما مجبور هستید که این هزینه‌ای که تحمیل میشه بر سرمایه بر مصرف کننده، بر بدنه جامعه تامین بکنید تا سود سرمایه تضمین بشه. لذا شما می‌بینید این صنایعی که به شدت تبدیل میشن، به خصوص صنایع الکترونیک که الان در حال رشد سریع هستن، سود فرسایش اجتماعیشون تحمیل میشه بر مصرف کننده. یعنی عمر مفید اجتماعی این صنعت و این سرمایه به حساب میاد و این در قیمت تمام شده محصولاتش به حساب میشه. بنابراین میبینید که دفاع از حقوق آحاد جامعه و حقوق شهروندی در طول تضمین سود سرمایه است. یعنی قوانین سود سرمایه حاکم بر حقوق شهروندی است. این ضرورت نظام سرمایه‌داری هم هست که حالا در یه فراز دیگری به این بحث خواهیم پرداخت که نظام‌های مادی چاره‌ای از این ندارند که به چنین ماجرا، یعنی به طبقاتی شدن رفاه ختم بشن. لذا آمارهای جهانی هم کاملا نشون میده که ارضا در جامعه جهانی یک ارضا طبقاتی است. هم از نظر تئوریک چنین چیزی یک ضرورت است، هم آمارهای عینی این مطلب رو تایید میکنه. من برخی از آمارهایی که در دست هست محضرتون تقدیم میکنم. این رو آمار سمپوزیوم لاهست در 1995 که در اونجا اعلام شده بود که فاصله طبقاتی 20% بالای جامعه جهانی با 20% پایین جامعه جهانی در 3 دهه اخیر، یعنی از سال 65 تا 95 سه برابر شده. قبلا در سال 65 این فاصله 1:50 بوده، در سال 95 1:150 شده. گرچه این فاصله در خود 20% بالای هرم و 20% پایین هرم هم هست. لذا شما در رأس هرم 450 و اندی صاحبان ثروت رو دارید که بالای میلیارد دلار ثروت دارن و بیش از نیمی از ثروت دنیا در اختیار این 450 و اندی است که نوعا هم صهیونیست هستن و شناخته شده هستن بسیاریشون. و در انتهای این هرم هم شما افرادی رو دارید که در اثر گرسنگی میمیرن. این آمار رو هم خدمتتون بخونم که در کشورهای در حال توسعه 13 تا 18 میلیون نفر در هر سال به علت فقر میمیرن که عمده اونها هم از کودکان هستند، که 80 تا 90 درصد این مرگ و میر هم به علت گرسنگی ناشی از فقر. یعنی 40,000 نفر در روز، 1,700 نفر در هر ساعت به خاطر گرسنگی ناشی از فقر میمیرن. در اون طرف هم شما میبینید که 450 و اندی هستند که بیش از نیمی از ثروت جهان در اختیار اونهاست. یعنی هر یک از اونها بیش از یک کشور 10 میلیونی تقریبا ثروت داره. این اختلاف طبقاتی ضرورت نظام سرمایه‌داری است. باز بعضی از آمارهای دیگه هم خدمتتون تقدیم کنم. عرض کنم سهم کشورهای توسعه یافته که مجموع جمعیتشون قریب 1,200,000,000 هست از درآمد جهانی 83% هست و 80% جمعیت جهان سهمشون 17%. عرض کردم خوب اگه دقت بفرمایید در خود اون 17% هم باز این اختلاف طبقاتی وجود داره و در اون 80% هم این اختلاف طبقاتی وجود داره. الان در کشور عراق در حالی که بسیاری از مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن و تهدید به مرگ میشن در اثر گرسنگی، خب میدونید صدام و بعضی از اطرافیان جزء ثروتمندهای جهان به شمار میان و امثال اینها. در اندونزی هم همینطوره، در مالزی هم همینطوره، در کشورهای دیگه هم که به اصطلاح جزء کشورهای توسعه یافته هنوز به حساب نمیان، جزء همین 80% هستن و 17% از درآمد جهانی در اختیار اونها، همین ماجرا وجود داره. یعنی این 17% هم باز عادلانه توزیع نمیشه. در خود کشورهای اروپایی و آمریکایی هم همین ماجرا هست. اینجور نیست که در اون کشورهای به قول خودشون توسعه یافته باز اختلاف طبقاتی فاحش وجود نداره. پس بنابراین یکی از نقدهای جدی که وجود داره اینه که انگیزش عمومی است برای ایجاد کالا و خدمات و افزایش بهره‌وری مادی از مجموع انرژی‌های جامعه جهانی استفاده می‌کنن. حتی شما می‌بینید قشر بانوان رو وارد میدان فعالیت های اقتصادی میکنن به اسم دفاع از حقوق بانوان و حقوق زنان. من نمیخوام بگم همه اون کسانی که دست به چنین کاری زدن و یا حامیان از این جریان همشون دنبال انگیزه های اقتصادی و مادی بودن، ولی سرجم به چنین پایان و فرجامی رسیده که به اسم دفاع از حقوق بانوان اونها رو به میدان کار آوردن برای اینکه از انرژی های اونها در جهت توسعه سرمایه‌داری استفاده بکنن. میدونید این یک پدیده چند منظوره هم هست در همین مسیر، استفاده از نیروی ارزان کار که هنوز هم قیمت کار از کنم بانوان با مردها در خود اروپا متفاوته، یعنی حقوق اونها و دستمزد اونها کمتر است و گاهی اختلاف فاحش هم داره، نظم پذیری بیشتر اونها و مدیریت پذیری بیشتریشون، استفاده از جاذبه های زنانه برای انبوه سازی مصرف و برای جلب مشتری. لذا شما ببینید لبه نهایی توزیع کالاها معمولا به وسیله قشر خانم هاست در اروپا. علاوه بر این که از جاذبه های زنانه برای انبوه سازی مصرف استفاده میشه، عذر میخوام، حتی برای فروش حیوانات و سگ از جاذبه های زنانه اونها استفاده میکنن. برای اینکه سگ رو به فروش برسانن، یک خانم اروپایی دندان این سگ رو مسواک میزنه و از جاذبه او برای فروش سگ استفاده میکنه در تبلیغاتشون. علاوه بر این در لبه پایانی توزیع، در اون مرحله انتهایی ارتباط کالا با مصرف کننده، باز هم از اخلاق و جاذبه های زنانه استفاده میشه و از همه بالاتر از جاذبه های زنانه برای تغییر اخلاق اجتماعی و شدت انگیزش اجتماعی در جامعه استفاده میشه، یعنی تغییر عواطف اجتماعی به نفع توسعه سرمایه داری، ایجاد اخلاق متناسب با توسعه سرمایه داری. این با تعریفی که اخلاق دینی از عفت داره هرگز فراهم نمیشه. تغییر مفهوم عفاف و تغییر عاطفه های اجتماعی از طریق حضور فعال و مشارکت بانوان در عرصه های اجتماعی به شکل تعریف شده در نظام سرمایه‌داری محقق میشه. بنابراین میبینید به نام دفاع از حقوق بانوان، از این دشر محترم برای توسعه سرمایه استفاده کردن و عرض کردم مهمترینش اینه که اونها رو در مسیر توسعه انگیزش و ارضاء اجتماعی قرار دادن برای توسعه تحرک. اشاره شد که توسعه تحرک تابع توسعه انگیزشه و یکی از مهمترین محورهای انگیزش به دنیا انگیزش های جنسی است. بنابراین تعریف جایگاه جدید برای این قشر برای ایجاد انگیزش اجتماعی یکی از منظورها بوده، گرچه در سایه دفاع از حقوق زنان و نهضت‌های فمینیستی گاهی این کار انجام گرفته. باز گفتم نمیخوام بگم همه سردمداران نهضت‌های فمینیستی به دنبال این مطلب بودن، نه، ولی فرجام کار چنین شده است. شما میبینید در اروپا با کمال معذرت هر جا هتلی هست، سر هتل‌ها همینطوری که آلبوم لیست غذا میارن، آلبوم هم میارن، همینطوری که غذاها انواع مختلف داره با نرخ‌های مختلف، آلبوم هست با نرخ‌های مختلف. بعد از این بانوانی هم که اونجا مشغول به کار هستن مالیات بر درآمد میگیرن و معتقدن که شغل اونها هم تولید خدمت اجتماعی است، مثل پزشکان و سایر کسانی که تولید خدمت میکنن، اینا جزء طبقاتی میدونن که تولید خدمت میکنن. ممکنه کسی بگه که جبر اجتماعی پشت سرشون، جبر فیزیکی پشت سرشون نیست، ولی واقعیت اینه که جبر اجتماعی و مهندسی اجتماعی پشت سر این ماجرا هست. هدفی هم در کار نیست جز افزایش انگیزش، افزایش انگیزش برای توسعه سرمایه، همون چیزی که در فصل گذشته اشاره کردیم که جریان توسعه سرمایه‌داری به جایی رسیده که ایجاد انگیزه کاذب میکنه و رفاه کاذب برای چرخه سرمایه. یعنی جریان توسعه سرمایه‌داری به مهندسی اجتماعی انسان و عواطف اجتماعی و اخلاق اجتماعی ختم شده و از بانوان برای تغییر عواطف اجتماعی و ایجاد اخلاق اجتماعی جدید و متناسب با توسعه سرمایه‌داری استفاده میشه. بنابراین میبینید این نقد دیگری است که مخالفان تجدد و مدرنیته دارند. میگن این رفاه به قیمت انگیزش عمومی و بهره‌وری از همه منابع انرژی انسانی و در خدمت گرفتن این منابع، در خدمت قرار گرفتن این منابع به نحو طبقاتی در اختیار طبقات مرفه جامعه جهانی است. بنابراین این رفاه رفاه کاذبه. و این نکته هم باز اینجا قابل تأمله. این طور نیست که این بهره‌وری طبقاتی فقط در خصوص بهره‌وری از فرض کنید خدمات اقتصادی ساده باشه، نه، تو همه شئون بهره‌وری طبقاتی. ستاره های هالیوود انگیزش جهانی ایجاد میکنن ولی در اختیار همه جامعه جهانی قرار نمیگیره. گرچه تحریک عمومی در جامعه جهانی ایجاد میکنن به طرف دنیا، ولی در خدمت عموم جامعه جهانی نیست. بهره‌وری از اونها در انحصار یه طبقات مخصوص است. بنابراین میبینید در خلاف این توهمی که ایجاد میکنن که اگر آزادی های غربی فراهم بشه امکان هر گونه ارضایی برای اقشار فراهمه، اینطور نیست، بلکه ارضا به نحو طبقاتی در اختیار صاحبان امکانات و مکنت ها و قدرت ها و ثروت ها و اعتبارات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی. پس میبینید که مخالفان تجدد نمیگن رفاه و بهره‌وری افزایش پیدا نکرده، میگن این بهره‌وری به قیمت تحریک عمومی و ارضای طبقات. تحریک عمومی یعنی ایجاد رنج عمومی در جامعه جهانی، ارضای طبقاتی یعنی ایجاد رفاه و بهره‌وری طبقاتی. و حتی این رو هم عرض بکنم که با توسعه علوم انسانی و قدرت شدت انگیزش انسانی، کار رو به جایی رسوندن که انرژی های یک انسان رو در مدت کوتاهی استحصال میکنه، حتی باطنی ترین انرژی هاش، ولذا فرسودگی شدید در انسان ایجاد میکنه و این چیز جدیدی است. همینطوری که از زمین در سال چند بار محصول میگیرن و همینطوری که از حیوانات بیش از حد ظرفیتشون محصول میگیرن، شما میدونید از یک مرغ در روزگاهی چند بار تخم میگیرن. این فقط در باب حیوانات نیست، در باب انسان هست. با تحریک او از طریق موسیقی مثلا فرض کنید از گاو بیش از ظرفیت طبیعی شیر میگیرن. این در مورد انسان هم میگه. همین بلا و سر انسان هم در آوردن و از طریق تحریک و انگیزش های متنوع شدت روانی ایجاد میکنن که مجموع توانایی هاش استحصال بشه در مدت کوتاهی به نفع توسعه سرمایه. پیداست چنین رفاهی رفاه قابل قبول نیست. این هم نقد سه. چهارمین نقدی که بر رفاهی که دست آورد و تجدد هست دارن این که این جریان توسعه بهره‌وری به جریان توسعه آرامش روانی انسان ختم نشده. چون انسان ارضا رو برای چی میخوان؟ غرض پایانی ارضا چیزی جز آرامش نیست. انسان ارضا رو میخواد برای به آرامش رسیدن و این ارضا ایجاد آرامش نمیکنه. یعنی جریان توسعه رفاه مادی به توسعه اضطراب و ناامنی روانی و بیماری های روانی ختم شد و غیر از این هم نمیتونه این ماجرا باشه. چرا؟ ببینید این طبیعتاً به تحلیلی از انسانشناسی برمیگرده که مال انسانشناسی دینی است. بر اساس انسانشناسی دینی توسعه تحریک به دنیا ولو به توسعه ارضا هم ختم بشه، توسعه آرامش نمیده بلکه توسعه اضطراب میده. چرا؟ به خاطر اینکه شما برای اینکه توسعه ارضا ایجاد کنید از کجا آغاز میکردید؟ توسعه ارضا از توسعه تحریک به دنیا آغاز میشد، یعنی توسعه حرص و شدت روانی به دنیا، و توسعه تعلق به دنیا خصلتش توسعه اضطراب. به دلیل اینکه دو تا تحول هست که این دو تحول از دسترس انسان بیرونن. یکی تحول خود انسان، انسان در حال تحوله، یک روزی متولد میشود، به نقطه اوج توانایی های خودش میرسه، بعد این توانایی ها کم کم از دست میرن و به نقطه پایانی و مرگ و جدایی از دنیا میرسه. بنابراین این تحول در انسان هست و یک تحول هم در طبیعت هست. همیشه پاییز نیست، همیشه بهار نیست، همیشه سلامتی نیست، همیشه روز نیست. این دو تا تحول موجب می شود که تعلق به پدیده های آفل در متن حضور اون پدیده ها ایجاد اضطراب می کنه. به خصوص اگر یک نکته دیگر رو هم توجه بهش داشته باشیم که این مربوط به انسان شناسی دینی است، که در انسان تعلق به خلود و ابدیت نهاده شد. در انسان ظرفیت بیش از دنیا هست. انسان اینجور نیست که بشود توجه او رو به ابدیت ازش سلب بکنه. با ایجاد تقافل اون سرمایه درونی انسان از بین نمیاد. در انسان تعلق به ابدیت نهاده شده. این انسانی که متعلق به نامتناهی، متعلق به حضرت حق، متعلق به ابدیت و خلود از سوی دیگر هست، این انسان با تعلق به پدیده های آفل و غروب کننده که تحول اونها و تحول انسان انسان را از اونها جدا میکند به امنیت و آرامش نمیرسه، بلکه هر چه تعلق افزایش پیدا کنه اضطراب و ناامنی انسان بیشتر میشه. نه اینکه هنگام جدایی و فراق اضطراب پیدا میشه، نه، در حال وصال به این پدیده ها اضطراب تولید میشه. عشق به پدیده های آفل، تعلق به پدیده های آفل، حرص به دنیا، تعلق خاطر به دنیا، در متن حضور دنیا، در متن وصال دنیا اضطراب ایجاد میکنه. چرا؟ چون انسان مضطرب است که این ارتباط پایدار نمیمونه. این رو انسان مکرر در زندگی خودش تجربه کرده. تا این پدیده به ملک او وارد نشده و احساس تعلق به او نمیکنه، فارغه. همین که این کالا رو میخره، جزء ثروت‌های خودش به حساب میاد، همراه با تعلق به او استراب هم پیدا میشه. از یک کالای بسیار ارزان قیمت تا یک کالای گران. فرض کنید انسان یک اتومبیل آخرین سیستم میخره. با خریدن او و ثبت شدن او به نام انسان و پیدایش تعلق نسبت به او، هزار استراب پیدا میشه که نکنه این از بین بره، نکنه تصادف کنه، نکنه دستبرد بهش بزنه. خب این پدیده ایست که این تحولات رو میپذیره. این معشوق انسان، این معبود انسان، این چیزی که به او دل بسته و تذلل در مقابل او داره، دلدادگی در مقابل او داره، این آفل، این شکننده، به هیچ وجه نمیشود جلو این پدیده رو گرفت از بین نره. انسانی کفش میخره، تا این کفش تو ویترینه فارغه. وقتی این کفش رو خرید به پای خودش کرد، از همون لحظه‌ای که میخرد رنجش هم کنارش میاد. خطی که بر اون میفته گویا خطی بر دل انسان میفته. هنوز نخریده بود، فارغ بود. این کفش پاره شدنی، این کفش گم شدنی، این وسیله نقلیه قابل دستبرد خوردن میشه، به اون دستبرد بزن. بنابراین در متن حضورش رنجی ایجاد میکنه. انسان در فصل بهار میره در طبیعت مشغول تفرج هست. ممکنه گاهی تغافل کنه، ولی همین که غروب نزدیک میشه این تغافل از بین میره. انسان میفهمه که این معشوق پایدار نیست، این لذت پایدار نیست. در متن حضور، در فصل بهار، انسان مضطرب پاییزه. وقتی پاییز میاد دیگه حزنه. تعلق به پدیده های آفل در متن حضورش اضطراب و خوف میاره، در موقع فراقش حزن و غصه میاره. ظرفیت انسان چون بیش از پدیده های آفل هست و میل و تعلق به ابدیت در او قرار داده شده، انسان جز با ذکر حق، با انس با حق، با قرب حق، با نجوای با حق، با دلدادگی به او که و معکم اینما کنت، که خودش دستخوش تحول نیست و تحول ما هم ما را از او جدا نمی کند. هر کجا باشیم با ماست، قبل از این دنیا، در این دنیا و پس از این دنیا، در همه عوالم با ماست، به ما محیط است، به ما مهربان است. جز این محبوبی که حضور مطلق داره و احاطه مطلق داره و رحمت مطلق او انسان رو در محاصره خودش گرفته، جز عشق به او، جز حب به او، جز یاد او، جز توجه به او، موجب امنیت و آرامش انسان نیست. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یک انسان شناسی دیگری است که بر اساس این انسان شناسی، انسان با تعلق به پدیده های آفل به امنیت روانی نمیرسه. بنابراین چون جریان توسعه مادی جریان توسعه حرص به دنیاست، ولو به ارضا ختم میشه، در متن ارضا استراب میاد و خود ارضا حرص جدید میاد. لذا علاوه بر این که ارضا طبقاتی است در جریان توسعه مادی، خود اون طبقات مرفه جامعه جهانی هم دستخوش استراب دائم التزايد هست. این طور نیست که اونها در کنار بهره‌وری که در دنیا دارن از طریق استخدام جامعه جهانی در خدمت خودشون به بهره‌وری های انبوه رسیدن، این طور نیست که اونها به امنیت و آرامش برسن. یعنی رفاهی که برای اون طبقات مرفه جامعه جهانی فراهم می شود رفاه کاذبه، رفاهی است که در متن خود رفاه اضطراب و ناامنی حضور داره. این پاره ای از نقد هایی بود که طرفداران نظریه سوم نسبت به رفاه دستاورد تجدد و مدرنیته دارن و از همین رهگذر این رفاه رو رفاه مثبت و مفید برای جامعه جهانی نمی‌دونن. الحمدلله رب العالمین.